أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. على آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. این رساله که دست منه، از روش براتون میخونم. این اسمش رساله آموزشیه و مربوط است به حضرت رهبر. اون جاهایی که من خاطرم بود که مسائل مقدار اختلاف داره، اونا رو معمولاً عرض کردم. اون در حسرت هر کس از ایشون تقلید میکنه که خب این رساله مربوطه به ایشان است، و هر کسی تقلید نمیکنه رساله مرجع خودش رو نگاه کنه. یه مسئله داره که اینجا مربوط میشه. می‌فرماد که اگر در لباس خود لکه‌ای ببیند که نمی‌داند چیه، چک کرده آیا چیزی هست یا نیست، تا یقین نکرده که چیزی هست و مال خود اوست، غسل بر او واجب نیست. تا یقین نکرده غسل برش واجب نیست. هرگاه بعد از غسل جنابت شک کند که غسلش باطل شده است یا نه، لازم نیست برای نماز وضو بگیرد. غسل کرده، مسلم غسل کرده، اما بعد شک میکنم غسل از بین رفت، باطل شد، نشد. وضو هم همینجوره. وضو من گرفتم بعد شک میکنم وضو باطل شده یا نشده. خب هستش دیگه، تا یقین نکردی. هرگاه بعد از غسل جنابت شک کند غسلش باطل شده است یا نه، لازم نیست برای نماز وضو بگیرد، ولی اگر بخواهد از باب احتیاط وضو بگیرد اشکال ندارد. وضو احتیاطی هم ندارد، چون اگر غسل باطل شد، حالا دیگه دو مرتبه نباید بره غسل کنه که اون غسل تموم شد، وظیفت انجام شد، جنابت برطرف شد. حالا بعد از این اگر مسلم غسل باطل شد، وضو باید بگیریم دیگه. حالا ما نمیدونیم باطل شد یا نشد، لازم نیست وضو بگیری. اگر احتیاطی خاصی بگیری اب نداره. کسی که غسل جنابت کرده نباید برای نماز وضو بگیرد، و نماز و تمام اعمالی را که باید با وضو انجام بدهد، با طهارت انجام بدهد، میتواند با همین غسل انجام بدهد. یه مسئله است که باز این اختلاف وجود داره درش. باید ببینید مرجعتون چی میگه. کسی که در تنگی وقت نماز غسل میکند، اگر غسل را به این نیت بکند که از جنابت خارج شود، نه به نیت این نماز، و غسل میکنه برای این نماز، نه فقط برای اینکه از جنابت خارج بشه، غسل او صحیح هست، اگرچه بعد از غسل بفهمد وقت برای نماز نداشته. اگر به قصد این نماز انجام بده، این باطل میتونه باشه. این بعد به احکام درگذشتگان میرسیم. غسل مس میت داریم، احکام محتضر داریم، واجبات پس از مرگ. وقتمون هم یکی دو شب دیگه بیشتر نیست، انشالله حالا یه ذره از این میرسیم بخونیم. اگر کسی بدن انسان مرده ای را که سرد شده ولی هنوز غسل داده نشده، سرد شده اما هنوز غسل داده نشده، لمس کند یا جایی از دست و پا و صورت و سایر بدن خود را به هر جای بدن او برساند، یه بخشی از بدن با بدن او تماس حاصل بکنه، خواسته نخواسته، اشتباهی شد، نمیدونم پیش آمد، اینا فرق نمیکنه. فقط بدن یک مسلمان مؤمن زنده ای به بدن یک مسلمان مؤمن، یک کسی از دنیا رفته ای بکنه، از دنیا رفته ای وقتی سرد شده برساند، باید برای نماز و امثال آن غسل کند. نماز بدون این غسل باطله. این غسل را غسل مس میت میگویند. دست زدن به عضوی که از بدن مرده جدا شده پس از سرد شدن و پیش از غسل دادن، پس از سرد شدن و پیش از غسل دادن، در حکم دست زدن به بدن خود مرده است. اگه عضو جدا شده داره دست به اونم بزنین، اگه غسلش نداده بودن غسلش داده بودن که هیچی، اگه غسلش ندادن و سرد شده این غسل مس میت لازم میشه. دست دادن به عضوی که از بدن شخص زنده جدا شده از غسل ندارد، این جای نگاه کردن به رساله مرجعه. مواردی که مس بدن انسان مرده سبب غسل نمی شود، یک کسی که در میدان جنگ به شهادت رسیده است، مثل میدان، مثل جنگی که خود در میدان جنگ، نه اینکه مثلا زخمی شده اردن توی بیمارستان از دنیا رفته، اون نه، اگر در میدان مرده که بدنش هنوز سرد نشده دست زدن به اون غسل نمیاره، مرده ای که سه غسلش را داده اند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا یصلح لكم اعمالكم و یغفر لكم ذنوبكم. عرض کردیم که اول قدم خوب شدن، اول قدم آدم شدن، اول قدم مسلمان مؤمن درست شدن این است که آدم گناه نکنه. اول قدمه آدم میخواد خوب بشه باید گناهو نکنه. اگه کسی کمی بالاتر از این حرفا فکر میکنه میخواد آدم حسابی بشه، یا بفهم مثلا آدم میخواد بشه، این است که گناه نکنه. اینو دیشب عرض کردیم. قدم بعدش این بود که آیه شریفه، اینو میخوایم عرض کنیم که شاید یه همچی بحثی رو میخواد بفرماد. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، ای کسانی که ایمان آورده اید. یه حرفی هست که به این آیه مربوطه و نظائر این، نمیگن آقای فلان، قرآن نگفته آقای فلان دیگه، ای کسانی که ایمان آورده اید، ای کسانی که ایمان آورده اید، به دلیل ایمانتون گناه نکنید. ایمان اجازه نمیده آدم گناه کنه. یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آورده اید، چون ایمان آورده اید، چون خدا رو قبول داری، چون قیامت رو قبول داری، دروغ نگو. خب من چی میشه؟ من اگه دروغ میگم چی؟ من میشه تو ایمانم مشکل وجود داره. جدی حرفا. ببینید اگه کسی راحت دروغ میگه، یا هر مثال، این مثالش دروغه. اگر راحت دروغ میگه و بعد از اینکه دروغ گفت شبم که داره میخوابه با خیال راحت میخوابه، هیچ دغدغه خاطری نداره، فکر میکنه امروز مثلا با فلانی داشتیم صحبت میکردیم، مثلا یه معامله انجام میدیدیم، ده تا دروغ گفتم تو تونستم معامله رو ببندم. نه، مهمه که راحت میخوابه. اگه راحت میخوابه آدم باید یه فکری برای خودش بکنه. خیلی مهمه ها. یا ایها الذین آمنو دروغ نگویید. اگه تو مؤمنی که نمیتونی دروغ بگی. حالا یه وقت آدم یه اشتباه میکنه، اون نمیخوام بگی ما، اونو نه. اما من دروغ میگم، قشنگ دروغ میگم. اگه راحت دروغ میگم بعدم هیچ دغدغه خاطری ندارم، آدم باید یه فکری برای خودش بکنه. این نمیتونه مؤمن باشه. اگر مثال دروغه، هر گناه دیگری رو بجاش بگذارید. من با یکی وقتم تلخه، هر چی پشت سرش درم میخواد، درم به زبونم میاد میگم، بعدم هیچ ناراحت نیستم. نمیشه. با ایمان داشتن نمیسازه. آدم اگه بی ایمان از دنیا بره خب خیلی سخته آقا. ما مسلمانیم، خدا رو قبول داریم، قیامت رو قبول داریم، ما میخوایم با این حالت از دنیا بریم، نه بی خدا از دنیا بریم. سخت میشه اون وقت. حالت اولی نیست که راحت دروغ میگه، مثال عرض کرد میگه راحت دروغ میگه، بعدم هیچ دغدغه خاطری نداره، هیچ اوقاتش ترس نیست، هیچ اصلا نگران نیست که این حرفا رو من زدم. گاهی آدم میشه، البته شادمانم هست که خوب تونستم سرش کلا بذارم. یه وقت این است که اگه کاری میکنه بعد اوقاتش تلخه، عجب چرا من همچه حرفی زدم. خب این نشانه ایمانه. وقتی آدم پشیمون میشه از عمل بدش، نشانه ایمانه. خب البته اگر آدم تکرار کنه، گناهش رو تکرار کنه، فردا هم، پس فردا هم، پس اون فردا هم. من با دوستان جوان که دانشگاه میرفتن، یه وقت گفتم اگه معلمتون یه چیزی میگه، یه چیزی نادرستی میگه، بلندشین یه چیزی بگین، بلندشین یه چیزی بگین، بیشینی اون اشکال و شبهه‌ای که اون گفته تو دلت یه خدشه کوچیک میگذاره، فردا هم یه حرف دیگه میزنه، خدشه میشه دوتا، اون که از بین نمیره که، میشه سه تا، میشه چهار تا، تو هم میشی مثل اون. اما اگه بلند شدی هیچ هم بلد نیستی بگی، یا یه چیزی گفتی اگه مقابله کردی اون اثرش از بین میره یا حداقل کم میشه. بعدم حالا باز میگفتیم که آقا اگه به نظرتون یه چیزی مشکلی اومد، یه حرفی زد که نتونستی خودت حل کنی، بیا سوال کن. یه دوستی داشتیم که البته سه چهار سالی چند سالی هست گذشته، این رفته بود فوق لیسانس، یه آقای میامد براشون سیاست میگفت، فوق لیسانسش تاریخ اسلام بود، حالا اون سیاست به چه مناسبت، براشون دو واحد سیاست گذاشته بودن، اونم از اول که میامد همه چی میگفت، این از صدر تا ذیل. حالا خوشبختانه ما با هم دیگه دوست بودیم و مثلا یکم بیشتر میومد میگفت اشکال که همچه حرفی زده، خب جوابش اینه، مثلا این حرف زده، خب جوابش اینه. ایشون هم خب اوائلش هم میترسید، مثلا برم میشد به یه زحمتی خلاصه یه چیزی میگفت، یواشاشم خب روی آدم باز میشه دیگه، که این روباز شدن میمنش شجاعته، یه روباز شدن های میمنه بی‌حیایی، این روباز شدن میمنه شجاعته، که ما به دوستانی که امر معروف توی دسته های امر معروف بودن میگفتیم آقا این اول فضیلت امر معروف که میکنی برای خودته، نتیجه خوبی که داره برای خودته، شجاعت به بار میاره، شجاعت خیلی قیمتیه، شجاعت خیلی قیمتیه، تو داری یه کاری میکنی که شاید آدم با مثلا 10 سال ریاضت هم نتونه بکنه، ریاضت داره میکشه برای مثلا چیز اخلاقی خودش، برای اصلاح اخلاقی خودش، اینقدر که با یه امر معروف تو رشد میکنی و اخلاقت اصلاح میشه با اون ریاضت ها نمیشه. حالا این به مناسبت عرض کردم که امر معروف و نهی از منکر کلن فراموش شده، از دست رفته. من عرض میکردم که بابا اقلا به زن بچه خودت که میتونی که اگه خلافه کردن خب یه چیزی به اونا بگو، اگه دخترت موش از چادر از روسری بیرونه خب یه چیزی بهش بگی، پسرت اگه یه جوری لباس میپوشه خب یه چیزی بهش بگی، اگر یه چیزی، اگه یه چیزی امروز در و دیوار گناه میباره دیگه، در و دیوار که نمیتونیم عرض کنیم. چه میکردی؟ ثمره از کم شجاعت و سفر خیلی خوبی به بار میاره امر معروف. حالا از اون بگذریم، برمیگردیم باز به یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، ای کسانی که ایمان آورده اید تقوا داشته باشید. عرض کردیم که ایمان ثمرهش عمل است، ایمان ثمرهش عمل است، کوتاهی در عمل نشانه نقص ایمان است. وقت اگه آدم ایمانش ناقص باشه لحظه آخر عمرش اگر شیطان آمد اون لحظه آخر میخواد بیاد اون تتم ایمان رو از من بگیره، نهایت قوت خودش هم به کار میبره. ما اگر خدا کمکمون نکنه زورمون به شیطان نمیرسه، اگر ما خدا کمک نکنه زورمون به شیطان نمیرسه. حالا اینم باز یه نکته عرض کنم، یه وقتایی حالا بالخصوص حالا توی جوانی بیش میاد، جوانی و نوجوانی، یه وقت شیطان حمله میکنه، منظورم نمیرسه، منظورم به شیطان نمیرسه، فقط وقتی میرسه که به خدا پناه ببرم. این دارم عرض میکنم که یه وقتی یه حوادث پیش میاد دیگه تو زندگی، منم و یه نفر، شیطانم اومده گفته اگر دو نفر باشن نفر سومش منم، مثال عرض کنه، وقتی که شیطان حمله میکنه هیچ چاره نیست که به پناه خدا آدم بره. باور کنید اثر میکنه، حتما اثر میکنه، اگه به خدا آدم پناه ببره حتما اثر میکنه. هر وقت به هر دلیلی عصبانی هستی خیلی و شیطان اومده میخواد یه کاری بکنه، آدم تو عصبانه یه وقت یه کاری میکنه که عمری پشیمون میشه، یه وقت در اوج شهوت یه وقت یه کاری میکنه که ممکنه عمری پشیمون بشه، اون وقت به خدا پناه ببریم. من و شما هم نداره، بندم به خدا پناه ببرم، شما باید به خود، همه فرق میکنه. ما زورمون به شیطان نمیرسه، فقط در پناه خدا از شیطان میتونیم نجات پیدا کنیم. خب مرحله اول عرض کردیم که آدم گناه میکنه هیچ طورش نمیشه، هیچ دغدغه خاطر نگرانی پیدا نمیکنه، خب این یه فکر جدی باید برای خودش بکنه. چیکار کنه؟ نمیدونم چیکار کنه این آدم. ما میگیم هر مشکلی دینی که داری نمازتو برو درست کن. هر مشکلی داری نمازتو برو درست کن. چقدر بارها اینو تکرار عرض کردم دیگه. تقلیدتو درست کن، وضو تو مسئلهش یاد بگیر، غسل تو مسئلهش یاد بگیر، مسائل نمازتو یاد بگیر، حمد و صورت تو درست کن، میشه نماز صحیح. نماز صحیح رو اول وقت بخون، کمک میکنه آقا به طور جدی اصولی و اساسی کمک میکنه. نماز، نماز درست کمک میکند. اخلاق من بده، نماز اگر خوب بخونم اصلاح میکنه. نه که ایه روزه ها من امروز رفتم نماز اول وقت خوندم دیگه اخلاقم درست میشه، نه. حالا بحث اخلاق رو عرض میکنیم. فرض دومش این بود که من گناه میکنم اما بعدش پشیمون میشم. اون وقتی دارم گناه میکنم چی سرم نمیشه، گناهم انجام میدم بعد پشیمون میشم. این نشانه است که ایمان داره آدم. خب اون پشیمانی نشانه ایمانه. اون وقتی که من دارم گناه میکنم فرمودن اون لحظه شخص ایمان نداره. وقتی من دارم گناه میکنم ایمان ندارم، بعد که پشیمون میشم ایمان برگشت. لذا خیلی بده، خیلی خطرناکه آدم خدای نکرده در هنگام گناه از دنیا بره. نمیدونیم که کیه مرگ من، که چه میدونم، در حال اطاعت خداست یا در حال گناهه. در صورت خب این داشتم این عرض میکردم که اگه این گناه تکرار بشه یواش یواش اون حالت پشیمانی ضعیف میشه، کمتر میشه، کمتر میشه، عادی میشه دیگه، گناه میشه عادی. نمیشه. آدم باید گناهی اگر کرد و پشیمون شد جبران کنه. من غیبت شما رو کردم. غیبت گناه خیلی بدیه. بعدم فهمیدم عجب بابا، عجب اشتباهی کردم. این چرت بود از دهن من در اومد. خب من میام پیش شما، از شما رضایت میطلبم. حالا بعضی از آقایان واجب ندونستن اما جبران میکنه. ببخشید این لفظ رو به کار میبرم، روی منو کم میکنه. وقتی اومدم از شما معذرت خواهی کردم، رضایت طلبیدم، سخت میگذره آدم دیگه. نمیخوام بیام معذرت خواهی کنم، سخت میگذره. فردا اگه وقت دو مرتبه به زبونم ایست اومد به آسونی نمیگم. اگه جبران کنی میتونه اون گناه از خونه شما بره بیرون. اگر جبران کنه آدم گناهشو میتواند گناه یواش یواش از زندگی شما بره بیرون. اگر جبران نکنی یواش یواش اون پشیمونی کم میشه، ضعیف میشه، از بین میره. اینم میشه مثل دسته اولی. یا خیلی کسان هستن که لغزش میکنه گناه میکنه، نه گناه میکنه. اون فرض قبلیمون گناه عمدی کرد و بعد پشیمون شد. این وقت لغزش میکنه. خب ناگزیر این آدم بیشتر پشیمون میشه و جبران رو بیشتر دنبالش ناگزیر خواهد بود. در صورت اگه آدم گناهش جبران کنه، ببینید اگر گناه جبران کنه، جبران یعنی توبه. توبه یعنی جبران. من گناهم باید جبران کنم. اگه جبران کردم گناه از خونه آدم میره بیرون. خب یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا، که اینو دیشب عرض کردیم، حالا داریم همون رو تکرار میکنیم با زبان دیگر. اگه گناه نکردی شما قدم اول رو برداشتی. آدم یعنی ما میخوایم اینجا رو بسازیم، یه متر میره بالا، بعد عمله میذاریم، کارگر میذاریم خرابش کنن. پس برای دو مرتبه یه متر میبریم بالا، دو مرتبه کارگر میذاریم خرابش کنن. خب هیچ وقت به هیچ جا نمیرسه. اگر گناه نکنی نتایج اعمال خوب خودتو میبینی. اگر آدم گناه نکنه نتایج اعمال خوب خودشو میبینه. وگرنه هیچ وقت هیچی. اگه آدم گناه نکنه نتیجه نماز خودشو میبینه، نمازش به جایی میرسه، نمازش قبول میشه، ثمر میده، روزش ثمر میده، حجش ثمر میده، در فرض گناه نکردن ثمر میده. فقط روایت 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 فراوان، لا ينفع اجتهاد، همین جمله تموم شد عرضم، لا ورع فی، کوشش هایی که آدم میکنه در راه خدا، کوشش میکنه، عبادت میکنه، خدمت به خلق میکنه، خیلی خوبه خیلی خوبه خیلی خوبه، اما اینا نفع ندارد اگر گناه هم همراهش میکنه، ساخته خراب کرده. گناه در هر صورتی باید از زندگی آدم بره بیرون. صلوات بفرستید. یه روایت مشهوری داریم که در شیعه مفصل مکرر در میان اهل سنت هم روایت نقل شده، در فضائل امیرالمؤمنین، اون روزای آخر عمر مبارک رسول خدا فرمود که ادعو لی خلیلی، خلیلی دوست، حالا ما ترجمه میکنیم به عزیز، عزیز مرا بخوانید، دوست مرا بخوانید. خب اسمشو بگو. اون خانم بود، دوید و رفت پدرش خبر کرد. از در که اومد تو اتاق پیغمبر روش کرد. خب منو نخواسته، چرا منو صدا کردین؟ رفت. باز فرمود ادعو لی خلیلی، اینه حسابه ها، ادعو لی خلیلی، دوست مرا بخوانید. اون نفر دوم رفت نفر دوم صدا کرد، از در اومد تو، پیغمبر دید روشو کرد. این متعدد اتفاق افتاد در زندگی پیغمبر. حالا بحثمون اون نیست. خب ایشون هم گفت منو چرا صدا کردی؟ منو نمیخواستی؟ اینجا ام سلمه گفت بابا علی رو بخوانید، علی رو میخواد. در کتاب شیعه خودمون، در کتاب ارشاد مفید هست و در کتاب اهل سنت مفصل هست، یه دونه روایت نیست. این شاید مثلا بگی 100 تا روایت هست. مسئله خیلی مهمی از به اصطلاح لحظات عمر پیامبر، لحظات مهمه عمر پیامبر است و زندگی پیامبر و امیرالمؤمنین. حالا امیرالمؤمنین صدا کردن، فرمود بیا جلو بیا جلو بیا جلو. پیغمبر توی بستر خوابیده افتاده، بیا سر رو بیار جلو. سر امیرالمؤمنین کنار دهان رسول خدا، لحاف کشید رو خودش، روی سر امیرالمؤمنین و سر خودش، طولانی صحبت کرد. من عرض میکنم مثلا شاید مثلا 20 دقیقه طول کشید. بعد که برداشتش و لحاف رو برداشتن و امیرالمومنین جدا شد از محضر رسول خدا، از جون سوال کردن چی بود این همه؟ فرمود که عرض کردم این از مسلمات تاریخ اسلام است، تاریخ شیعه است، مسلمات. فرمود هزار باب از علم به من آموخت که از هر بابی هزار باب باز می شد. ببینید هزار باب از علم به من آموخت، از هر باب هزار باب باز می شود. این چی بود؟ این آخرین بخش های علم رسول خداست که به جانشین خودش مرحمت کرد، چون آخرین ساعات و روزهای عمر مبارکشه. پیغمبر در عمر مبارکشون هر چی قرآن نازل شده بود به امیرالمؤمنین تعلیم داده بود و ایشان آنچه که پیغمبر فرموده بود املا کرده بود، امیرون نوشته بود، بعد شرح قرآن رو نوشته بود، تفسیر قرآن رو نوشته بود. چه جور تفسیری؟ تفسیرهای پیغمبر دو تا تفسیر بود، یه تفسیری برای عموم مردم بود، عموم مردم هر کس پای درس پیغمبر نشسته بود قرآن رو ایشون املا کرده بود، نوشته بود. تفسیری در حد هر مسلمان این مقدار باید قرآن رو بشناسه. مثل که ماها که الحمدلله خوب بلدیم، حتی روخونش هم بلد نیستیم گاهی، مسلمان باید قرآن خوندن رو بلد باشه. تفسیری حداقلی وجود دارد، اون حداقل رو باید بدونه. این حداقل رو به عموم مردم درس داده بود پیغمبر. اینی که به امیرالمؤمنین درس میده، این درسی تا قیامت، چون امام مردم است تا قیامت. بنابراین همه علم قرآن رو به امیرالمؤمنین آموخته. ببینید همه علم قرآن رو امیرالمؤمنین همه رو نوشته. این قرآن خاص امیرالمؤمنین قرآنی است که با تمام تفسیر آن نوشته شده است. قرآن با تمام تفسیر، تمام آنچه علم قرآن است در این تفسیر آمده است. پیامبر فرموده، امیرون نوشته. این جزء مواریث امامته، به ائمه باید ارث برسه که امروز نزد امام زمان این قرآن. یه قرآنی هم برای عموم مردم عرض میکنم دستور فرمود نوشته بودن، تفسیر به مقدار لازمی که یک مسلمان باید قرآن رو بشناسد و بداند اون رو فرموده بود، نوشته بودن. اون رو هم امیرالمؤمنین روز جمعه اول بعد از وفات پیغمبر به مسجد برد، در نماز جمعه به مسجد برد، گفت این قرآنیست که بگم همه میدونستن ها، این قرآن میشناختن، چون خیلیاشو این نفر نوشته بود، خیلیشو اون نفر نوشته بود، از نویسندگان مختلف پیغمبر استفاده کرده بود نوشتن این قرآنه که بر عموم مردمه. نخواستن، گفتن ما قرآن طور احتیاج نداری، فرمود دیگه اینو نخواهید دید، این از امام زمانه. روزی که شون تشریف بیارن مسجد کوفه در شهر کوفه، مرکز سلطنت امام زمان علیه السلام، مسجد کوفه میشه 1000 تا در، اینقدر بزرگ میشه. این اواخر مرحوم آیت الله حسین محمد سعد که شهیدش کردن تو مسجد کوفه نماز میخوند، 2 میلیون نفر به ایشون اقتدا میکردن. امام زمان بیاد چقدر اقتدا میکنه؟ انشالله ما هم هستیم. درست اونجا بساط تعلیم قرآن پهن میشه. این قرآن میارن و به مردم اون قرآن تعلیم میدن، این قرآن دوم ها، اون قرآنی که خاص ائمه است، همه علم قرآن درش که اون اختصاصیه، قرآن به قرآن فرق نمیکنه ها، اون در اون علم همه قرآن هست، در این مقدار لازم هست. حالا داستانمون خیلی شد، قطعش میکنم. بنابراین تعلیماتی که پیغمبر به امیرالمؤمنین داده یه دونه نیست، اونچه که 1000 باب از علم و از هر باب 1000 باب باز میشه، این آخرین تعلیماتی است که پیامبر به امیرالمؤمنین داده، چون میخواست بره دیگه از این عالم. این در عمر همه ائمه اتفاق افتاده، یعنی در آخر عمر امیرالمؤمنین به امام حسن، آخر عمر امام حسن به امام حسین، همینطور در بعضی از نقلا در ائمه صور مختلفی برای این انتقال آخرین بخش از علم امام به امام بعد به صور مختلف گفته شده. مثلا در بعضی از ائمه داره که کفی بل لب امام ظاهر شد، امام بعد اون کف را لیسید، صور مختلفی که حالا نمیخوام عرض کنم. در بعضی از صورش دارد که امام بعد زبانش رو در دهان امام قبل نهاد. اون انتقال علم آخر به این وسیله انجام شد. حالا بریم کربلا. السلام علیک یا ابا عبدالله وعلی الارواح التي خلت بفنائك عليك مني سلام الله عليك مني سلام الله عليكم منا سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين.